بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مسئله 1020 بود از منهاج حضرت آیت الله سیستانی. این مسئله ناظر به این بود که به هر حال ما در موارد غرض مثلی میتونیم شرط کنیم که یه چیز مماثل رو در مقام اداء بگیریم، البته به شرط این که زیاده نگیریم. ایشون مثال زدن، شما درهم قرض میدید میتونید شرط کنید به جاش دینار بگیرید و به عکسش. خب اونی که ما از کلام ایشون خوندیم اطلاق داشت، سوالی که در این رابطه مطرح بود این بود که آیا این مماثلت باید در زمان قرض باشه یا در زمان اداء دین باشه؟ گفتن این چاپ های جدید داره در زمان اداء دین، ولی خب من کتاب خودم هم نداشت، اونو ندیدم. اگر شما متنشو دارید بخونید. کل متن دوباره بخونید چون من نیومد اینجا.
یعنی که قرض مثلی هم یشترط المقترض عند الحلل مقترض على المقترض ان يعدي من غير جنسه كان يعدي ربا بالدراهم مثلا دنانير و بالعكس و يلزم عليه ذلك بشرط ان يكون متساويين في القيمه عند الاداء او كان ما
شرط علیه که در اینجا ایشون تساوی در قیمت و اندل ادا میگن. اگر متساوی در قیمت اندل ادا باشه، شما میتونید از اول شرط کنید که من در حقیقت از شما اون مثل رو میگیرم. خب ما قبلا به این مسئله از یه منظر دیگه پرداختیم و گفتیم که به هر حال تبدیل دین جایزه. تبدیل دین این بود که ما از ابتدا مثلا دینار قرض میدیم، حالا که دینار قرض میدیم شرط میکنیم که نه. یعنی در ابتدای قرض نمیگیم، ولی بعدش به طرف میگیم حالا اون دینارها رو تبدیل کن به درهم. قبلا گفتیم تبدیل جایز، البته تبدیل باید با رضایت باشه. اگر طرف راضی به این قصه نباشه این اتفاق نمیفته. این بحثی بود که قبلا مطرح کردیم، ولی در اونجا بر حسب این که در توضیح مسائل جامع بود این بود که ایشون گفتن وقتی که سررسیدش رسید باید این کارو بکنید. یعنی شما وقتی قرض دادید، حالا موقع اداء دینه، بهش میگید که من به دینار قرض دادم، بیا اونی که در ذمت هست تبدیل کن به درهم. بعد ایشون گفتن که خب حالا میخوای همون الان بگیر، میخوای بهش مهلت بده، فرق نمیکنه، ولی میتونی تبدیل به شیء دیگه بکنی. ما گفتیم راه حلش اینه که شما دین معجل ندید، دین حال بدید، امروز قرض بدید، فردا بیاد بگید که آقا اون قرضی که بهت دادم بیا تبدیل کنیم، من 100 میلیون بهت دادم، بیا این 100 میلیون رو تبدیل به دلار کنیم، تو مثلا در یک سال دیگه به من دلار بده، یا بر ذمت دلار باشه، منم تعهد میکنم یه شرط میکنم که نگیرم. گفتیم راه حلش اینه، اونو قبلا مطرح کردیم، ولی این یه چیزی علاوه بر اون راه حلی که قبلا گفتیم. یعنی ما از لحظه ای که داریم قرض میدیم داریم شرط میکنیم که من بهت دارم مثلا تومان میدم و تو به جای این تومان باید دلار بدی. خب اگر به صورت مطلق باشه که خب این عبارت قبل ایشون افاده مطلق میکنه، اگر تساویه در قیمت داشته باشه و طرف مقابلم بپذیره مشکلی نداره، بپذیره که من به جای پولی که تومانی که تو دادی به دلار میدم. ولی اگر به لحاظ ادا باشه اینطوری میشه که ما از الان شرط میکنیم که من به تومن میدم ولی اون یه سال دیگه که قرار شد تو بدی به مبلغ او بهم دلار بده. خب اون یه سال دیگه که میخوای بدی مثلا 100 میلیون الان یه سال دیگه چقدر دلار میشه؟ تو به اون مبلغ به من دلار بده. اگر به این باشه که این دیگه در حقیقت هیچ نتیجه ای نداره جز اینکه شما تومن دادید و دلار گرفتید، ولی شرط کردید در اون زمان به همین مبلغ و به همین قیمت دلار بگیرید. اما در هر صورت توجه به این نکته باید وجود داشته باشه که به هر حال ما بحثمون در مثلیه دیگه، در قیمی نیست. یعنی ما در مثلی داریم صحبت میکنیم، پس شما مثلی رو دارید تبدیل میکنید. ولی اگر بگید که من این مثلی رو به تو میدم بعد در سر رسیده او به این قیمت تو به من دلار بده، در حقیقت یه جوری تبدیل مثلیست به قیمی. یعنی شما از اول شرط میکنید من این که دارم یه چیز مثلی بهت میدم تو به من قیمی باید تحویل بدی. ولی ایشون از مسائل قبلم برمیومد که ایشون در قیمیات میگفتن مهم قیمت یوم الاداه نه قیمت یوم القرض. خب البته قیمت یوم الاداء تیغ دو لبه است دیگه، ممکنه ترقی کنه ممکنه تنزل کنه. مهم اینه که اگر شما به قیمت دادید در یوم الاداء اون قیمت اگه تنزل کرد اگه ترقی کرد قیمت یوم الاداء رو باید بدید. خب حالا یه جور دیگه این مسئله رو ما اگه بیان کنیم اینه که ما میتونیم در مثلیات تبدیل به قیمت کنیم. من مثل به شما میدم ولی یا من مثل از شما نمیخوام قیمت میخوام. من به شما فرض کنید یه کالایی رو قرض میدم، میگم که ولی شرط میکنم که شما در موقع پرداخت قیمت کالا رو به من برگردونید. این که ما گفتیم در مثلی مثل و در قیمی قیمت در فرض عدم اشتراطه، ولی میشه با اشتراط ما مثلی رو تبدیل به قیمت کنیم یا حتی قیمی رو تبدیل به مثل کنیم. مقتضای اطلاق عقد القرض این بود که در مثلی مثل و در قیمی قیمت. اما به لحاظ اشتراط چیه؟ ظاهرا دلیلی که ممانعت از این مسئله بکنه وجود نداره، چون ما دلیل مثلی و قیمی رو مطرح کردیم که اونها علی فرض اطلاق بود. یعنی اداء دین چگونه است؟ اگر مثلی دادید عرفا باید مثل برگردونید، اگر قیمی دادید باید قیمت برگردونید. ولی اگر شما در لحظه عقد القرض شرط کردید که اینی که من میدم مثلشو نمیخوام قیمتشو میخوام، محذوری نداره مشکلی نداره تبدیل مثلی به قیمی یا تبدیل قیمی به مثلی. فقط اونی که مهمه اینه که باید مشخص بشه، یعنی مبهم نباشه مجهول نباشه. حالا در مثلیات که تبدیل به قیمی بشه جهل خیلی معنا نداره، الا اینکه خب شما وقتی یه جنسی رو دارید باید تمام مختصاتی که در قیمتش دخالت داره مضبوط بشه. اما به عکسش چرا یه مقداری مشکله، چون قیمیات مثلش پیدا نمیشه دیگه. اگر شما بگید مثلش رو میخوام، چون اگر مثلش پیدا میشد که مثلی بود، اون یه مقداری به خاطر جهالت قصه است. یعنی به هر حال یه چیزیست که عرفاً دیگه مماثلت، مثلا حیوانی که شما گرفتید یه اسب گرفتید بگید مثل این اسب، یعنی مثل نداره اسب دیگه. هر اسبی رو شما پیدا کنی یه مختصاتی داره، شما نمیتونی بگید مثل این اسب رو به من بده. یه مقدار میخوام بگم در قیمیات مشکلش جهالته، که این جهالت اگر بتونه با یه چیزهای رفع بشه، مثلا بگید که من این اسب رو میدم و در لحظه ادا قیمت یه اسبی مثلا با این سن با این خلاصه رگه خونی و نژاد با این مثلا قد و قواره با این مهارت مثلا توانایی پرش داشته باشه، فرمایید یه اسبی با این مختصات قیمتشو میخوام. من میخوام بگم دلیلی که منع کنه که ما شرط کنیم که مثلی رو تبدیل به قیمی یا قیمی رو تبدیل به مثلی بکنیم وجود نداره. اینو اول داشته باشید. پس ما میتونیم در عقد الغرض شرط کنیم که به جای مثلی قیمی بده. خب حالا در بحث ما که همین مسئله 1020 ایشون میفرمان یجوز فی القرض مثلی ان یشترط المقرض علی المقترض ان یؤدیه من غیر جنسه، من غیر جنسه یعنی ما مثلی رو داریم مثل میدیم ولی از غیر جنسش داریم میدیم، این در حقیقت تبدیل مثلی به قیمی نیست، تبدیل مثلی به یک کالای دیگه است ولی خب مماثلت نداره، از جنسش نیست. ایشون میفهمن خب قاعده این بود که از جنسش بدید، حالا شما میتونید شرط کنید من غیر جنسه بدید. آیا این مخالفت نداره؟ من اغرز رجلن ورقن فلایش داره تو الا مثلا، چون شما در روایت دارید هر کس قرضی داد لا یشتر تو الا مثلها، در حالی که شما شرط کردید که غیر مثل بگیرید، غیر جنس بگیرید، با اون ادله منافات داره یا منافات نداره؟ خب حالا اینو که اگه بحث کنیم بعد تقریبا اون یوم الادا و یوم الغرضش هم روشن میشه.
چه شرط کنم خود در حمد مثالی باشه؟
چی میفهمه؟
جنسه بود که یه مساوی در خدمت شرط نبود.
نبود. مثلا ببینید جنسه برای مسئله باشه ولی باز در نکنید از مجموعه مسئله ایشون فهمیده میشه که تقریبا شما به گونه شرط کردید مثلی رو قیمت بگیرید. ولی نکنید قیمت هم نیست. یعنی شما میگید آقا من بهت یخچال میدم تو من ماشین لباسشویی بده. من بهت یخچال میدم شما ماشین لباسشویی بده. خب ماشین لباسشویی قیمت نگرفتید ولی به ازای قیمت یک کالایی رو گرفتید. یعنی دقیقاً تبدیل مثلی به قیمی نیست، تبدیل مثلی به یک مثل دیگر است، به یک کالای دیگر است، ولی میگه تساوی در قیمت داشته باشه که زیاده صدق نکنه. برای منم اون مقدمه رو برای همین گفتم، یعنی این ممکنه که اساساً تبدیل مثلی به قیمی باشه.
یعنی
باز قیمت رو شما شرط کردید که در ضمن یک کالا به شما پرداخت کنه. یعنی یک نوع از تبدیل مثلی به قیمت. از این جهت ایشون میگه باید تساوی در قیمت داشته باشه. مثال که درهم دیناره. این چه ناظره به اون نیست ولی خودش مصداق اونه دیگه. خب اونجا رو که نمیگه من غیر جنسه، میگه قیمت شو بگیره، نمیگه من غیر جنسه دیگه. شما یخچال دادید از غیر جنس یخچال گرفتید، یعنی پول گرفتید. حالا از این مسئله که ما میگیم روشن میشه، عجله نکنید، اجازه بدید من بحث رو کامل کنم. مهم ادله ایست که در مسئله وجود داره. عرض کردم تأمل اول اینه که خب وقتی میگن مثلی یعنی شما مثلش رو بگیرید، هر چیزی که مماثله با او باشه ولو نمن جمیع الجهات ممکنه صدق مثلی کنه. مثلا فرض کنید تمام ارزها ممکنه بگیم اینا مثل همن. چرا؟ چون پولن دیگه، پولن، پول رایجن، البته هر کدوم در یک کشوری پول رایجه. دینار مثلا با دلار با ریال اینا به هر حال از یک جهتی مثلن. اولین تلاش اینه که داخل در مثل کنیم، مماثلت کنیم ولو جنس واحد نیستن. یعنی ما میتونیم بگیم که خب مثلی که فرق نمی کنه. البته من اگه شرط نمی کردم نمیتونستم طرف مقابلم رو ملزم کنم که از غیر جنس بده، ولی حالا که شرط کردم این از مماثلت خارج نشد. یعنی ما نگیم مثلی رو تبدیل به قیمی کردیم، بلکه از مثلی اون مثلی رو پرداخت کردیم. مثلی رو پرداخت کردیم یعنی ما در حقیقت تمام ارزها و تمام پولها و تمام نقود اینها مثل همن، چون فلسفه همینها توان خریده. مثلا درهم و دینار خودشون مماثلت دارن. نکنید این بحث رو اگر بخوام به درستی بهش بپردازیم باید یک سری به ربای معاوضی بزنیم. در ربای معاوضی وقتی آقایان بحث کردن که مکیل و موزون جنس واحد رو نمیشه به تفاضل فروخ، اونجا اومدن یک توسعی در مثل و جنس دادن. ایاتون باشه، مثلا ایاتون باشه، وقتی اونجا سخن از مثل کردن خیلی موسع بحث کردن، اینجا وقتی سخن از مثل میکنن خیلی مزیق بحث میکنن. این دوتا وادی رو باید با هم دیگه دید. به طور مثال اونجا وقتی میگفتن که خب این دوتا جنس شما به هم فروختید، اینا که مثل همان جنس واحدن، در بعضی از موارد میگفتیم خب این که جنس واحد نیست، میگفت دیگه به هر حال روغن زردن مثلا از کره گرفته شده، پس روغن زرد و کرم جنس واحده، پس تماثل دارن. حالا من فقط کلید واژه دارم میدم، یعنی ما یک سری باید بزنیم به ربای معاوضی. البته در ربای معاوضی من گشتم، بیشتر آقایون تعبیر به جنس واحد میکنن، یعنی اینجا که ما میگیم در مثل باید مثلش رو بدیم، اگر منظور از مثل جنس واحده، خب بعد ببینیم جنس واحد اونجا هر چی که تعریف کردیم جنس واحده، ولی اونجا اون خیلی موسع دیدن، چون قرارشون این بود که حکم حرمت صادر کنن. هر وقت ما میخوام حکم حرمت صادر بکنیم خیلی موسع تعریف میکنیم، هر وقت میخوام حلیت بگیم خیلی مزیق تعریف میکنیم. اونجا خیلی موسع تعریف کردن و خیلی چیزا شد مماثل و جنس واحد، و نه اینو با این نمیشه، نبات و با آب نبات، شکر و با نبات، اینا رو نمیشه فروخ، اینا جنس واحدن. حتی عرض کردیم یه چیزایی رو عرف دیگه یادش رفته که اینا واقعا هم جنسن، مثلا شما الان بگید که اینا هم جنسن، بعد فکر کنه که ها راست میگه، این از این گرفته شده، ولی اونا گفتن هم جنس. حالا فقط دارم تشبیه و تنظیره، ولی کمی دیدم باز باید برگردیم روایات اونجا رو بررسی کنیم، ولی اونجا برای مماثلت. حالا میخوام بگم اگر اونطوری موسع ببینیم، شاید ریال و دلار هم جنس واحد باشن، یعنی به اون توسعه‌ای که آقایون در ربای معاوضی مثل رو دیدن، ما هم فلایشتر تو الا مثل ها، ما هم مماثلش رو اومدیم. البته اگر شما به کسی شکر قرض بدید بعد بیاد مثلا آب نبات بهتون بده، من آب نبات بهت قرض ندادم، درسته که این جنس واحد است، ولی اینجا مماثلت رو من جمیع الجهات دیدن، اونجا مماثلت رو ولو فی الجمله دیدن. میدونید چون هر وقت در روایت بگه مثل، ما دو نوع میتونیم اطلاق گیری کنیم، دو نوع اطلاق گیری کردن، هر این دو نوعی هم که عرض میکنیم در فقه اطلاق گیری میکنیم. وقتی میگن مثل هم باشن، مثلن به مثل، میگیم مثل من جمیع الجهات میشه اینجا. وقتی گفتن فلا یشتر تو الا مثلها، یعنی مثل من جمیع الجهات، مثل در جنس، مثل در کم، مثل در کیف، مثل در قیمت، مثل در وصف. پس گاهی وقتا اطلاق میگیریم که مثل مقید نشد، مثلا مثل در جنس، میشه مثل من جمیع الجهات. به اطلاق تماثل ذره از اختلاف هم دیگه از مثلیت میفته مماثل نیست. ولی اونجا که بحث میکنیم میگن اطلاق داره مثل، الان این دوتا در این وصف یا در اصل جنس اینا مثل هم هستن، میگه خب اطلاق مثل میگیرش، یعنی اونجا اطلاق معنای موسع میده، اینجا اطلاق معنای مزیق میده. من میخوام بگم که یه مسیر قصه همینه که ما میتونیم مثل رو موسع تعریف کنیم بر اساس تعریفی که آن اینجا کردن، و بگیم اگر شما میگید من بهت 100 میلیون تومن پول قرض دادم، به جاش تو باید فرض کنید 2000 دلار به من یک ساله بدی، خب من مثلش رو در حقیقت اومدم شرط کردم و بیشتر از مثل نیست.
یک مثلی داریم، یک مثلی بایی و نسبتی میان معنی که اتصال و اجزا هم فتوجه دیگه مثلی، حالا در یک جنس یا در چند جنس
فلا یشتر تو الا مثلها یه روایت دیگه، ما بیش از اون که نداریم. خب ما این مثلی آقایون از فلا یشتر تو الا مثلها گرفته شده، نه کنید. اونی که ما داریم اینه که من اغرز رجلن ورقن فلا یشتر تو الا مثلها، اینو ما داریم. آره ولی خب فقها ما روایاتی داریم مثلا به مثل در روای معاوضی میدونم، ولی روایاتمون مثلا به مثل داریم، در روایات روای معاوضی هم مثلا به مثل داریم، یعنی کلمه مثل داریم. حالا من دیدم اگه بخوام اونو بررسی کنم باید دوباره روایات روای معاوضی رو بگم، ولی این یه بحثیست که خب مسیر اول اینه که ما بگیم آقا تومان و دلار اینا مماثلت دارن، البته مماثلت بنابر یک تعریف مبسط. خب حالا اگه کسی بگه نه اینا مماثلت ندارن و شما مثلیست و شما مثلی زیر درزن، یک کسی بگه که نه اینا مماثلت ندارن و روایت هم گفته فلا یشتری تو الا مثلها، شرط نکنید الا مثلها. خب اگر مماثلت ندارن اصلا تبدیل مثلی به قیمی صحیح یا صحیح نیست؟ این بحثیست که الان میخوام بهش برسیم. خب باز بعد همون روایات خودمون رو بررسی کنیم. عمده روایات میگه که همین من اغرز رجلن ورقن فلا یشتر تو الا مثلها، سایر کسی قرضداد شرط نکنه مگر مثل او رو. اگه مماثلت ندارن صحیحه محمد ابن قیس میگه این اشتراط کلن باطله. یعنی وقتی شما شرط کردید که یک کالای دیگه بگیرید این منافات داره فلا یشتر تو الا مثلها دیگه، پس بر اساس این صحیحه باطله، الا اینکه این صحیحه در کنار سایر ادله این مثله ها یعنی بیشتر نگیرید. مثلا در همین صحیحه فان جوزی اجود من ها فلیقبل، این مثل در برابر اجوده، یعنی وقتی میگن که فلایشتر تو الا مثله ها بهتر نگیرید زیاده نگیرید. نکنید صحیحه محمد ابن قیس به قرینه بعدش مثل در برابر اجوده، اجود ناظر به وصفه، یعنی شما اگر یه برنجی دادی که فرض میکنیم خیلی مرغوب نبود شرط نکن برنج مرغوب بگیری، اما مثلش رو بگیر. فان جوزی اجود منها فلیقبل. اون صحیحه علی ابن جعفر این بود که مالم یزدد علی رأس ماله، این زیاده وصفیه اون زیاده کمیه، یعنی به هر حال لایشتر تو الا مثلها شما شرط نکن مگر اینکه مثلش رو بگیری، مثلش یا به لحاظ زیاده وصفی یا به لحاظ زیاده قیمی، فلا یشتر تو الا مثلها. ولی اینکه ما بگیم مطلق اشتراط مثلا تبدیل جنس یا کالا یا تبدیل مثل به قیمت دلیلی بر نفیش نیست، عمده همین صحیحه محمد ابن قیسه که فلا یشتر تو الا مثلها است. که من به نظرم میاد نکنید فکر میکنم اینو تو فقه الحدیث هم این رنکینگ رو مطرح کردیم، به هر حال روایت یعقوب ابن شعیب که اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یسلو، مهم اینه که جر شیء نشه، یعنی شما سود نکنید تو این قصه، مهم مسئله اینه که جر شیء نشه. حالا این سود کردن ممکنه با وصف زائد باشه، ممکنه با کمیت بیشتر باشه، پس اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یسلوه، نباید جر شیء بشه، این مهم مسئله اینه. خب پس ما هر اشتراطی بکنیم که جر شیء نشه، حالا این جر شیء رو گاهی وقتا گفتن لا یشتر تو الا مثلها، گاهی وقتا گفتن مالم یزدد الا رأس ماله شیئا و امثال اینها، جر شیء نشه. اگر نشه هر شرطی که جر شیء نکنه این جایزه. شما الان تومن میدید شرط بکنید دلار به من برگردون، خب حالا این دلار به من برگردون اگر من محاسبه کنم بگم الان من به شما 100 میلیون دادم، یک سال دیگه تو باید به من 2000 دلار برگردونی، این جر شیء شد یا جر شیء نشد؟ قبلا هم با هم دیگه تو این مسئله بحث کردیم، شما بعضیاتون معتقد بودید که نه دیگه من 100 میلیونم سال دیگه 2000 دلار نیست، پس من جر شیء کردم. ما هم گفتیم که 100 میلیون الان در حقیقت همون 2000 دلار الانه، من معادل 2000 دلار به شما قرض دادم و تقریبا جر شیء نشده، این همون دعوای سابقی است که با هم داشتیم و تقریبا به نتیجه هم نرسیدیم. ما هر دو از منظر عرف صحبت کردیم. عرف این طرف میگه جرشه نیست، اون طرف میگه جرشه. نه من میتونم، ما گفتیم یکی از راهاش اینه که شما 100 میلیون به آقا بدید، بگید تو وکیلی از طرف من، برو 2000 دلار بخر، بعد وکیلی از طرف من قبض کن به عنوان قرض. هر حال 100 میلیون من که دست و پام بسته نیست دیگه، من که دست و پام بسته نیست که من 100 میلیونم رو تبدیل به 2000 دلار بکنم. یه سودی نیست که تو به من برسونی. الان پول من همینه، پول من که الان دارم به تو میدم همین 100 میلیون من 2000 دلاره. کاری نداره من 100 میلیونم رو تبدیل به 2000 دلار. یعنی من جرشه نکردم، اونی که بهت امروز دادم 2000 دلار بود، معادل 2000 دلار بود. من همینو از تو میخوام، چیزی بیشتر از این نمیخوام. حالا شما میگفتید اگه رفت و خرید و اینا میتونه، گفتیم نه همین الان هم میتونه. الان 100 میلیون 2000 دلار دیگه، من میگم الان 100 میلیون میدم تو 2000 دلار به من بده. آقای سیستانی میفرمان یوم الادا مهمه، یعنی شما الان 100 میلیون که میدی یوم الادا باید ببینی چقدره. ما گفتیم اونی که من میدم از تو میخوام. فرض کنید من امروز به شما یه وسیله میدم، 5 ساله قرض میدم، اون موقع دیگه این وسیله اصلا ارزش نداره. اینقدر تکنولوژی ها فرق کرده، مثلا این گوشی که امروز به شما میدم 5 سال دیگه کسی بهش نگاه نمیکنه که این گوشی مثلا همون گوشیه. این که شما در حقیقت گویا مماثل او رو به من برنگردوندی، ولو اینکه مختصات همینه، شما یه گوشی آکبر نگه دار 5 سال دیگه به من بده، ولی این عملا به لحاظ کارایی به لحاظ ارزش متفاوت. حالا عرضم این بود که نهایتا ما دوتا به این نتیجه رسیدیم. ما معتقد بودیم که این فلایشتر تو الا مثلها، یعنی عمدتا همین، من نکنید معیار رو اذا کان قرضن یجر رو شیئن، شیئنم نفع مالی میگیرم، بعد میگم اینا نفع مالی برای ما نداشت، ما همین 100 میلیونمون 2000 دلار بود، الان هم از شما 2000 دلار گرفتیم، بیشتر نگرفتیم، هیچ سودی نگرفتیم. این دیگه برگشتش به اون قصه ایست که گفتیم. البته خب خلاف احتیاط هست، احتیاطش همینه که اگر الان به شما 100 میلیون دادم قرض مؤجل ندم، فردا بیام به شما بگم یا از اول شرط کنم که من قرارم تبدیل ذمه است، اونم بپذیره، فردا بیام بگم آقا اون 100 میلیون رو من تبدیل کردم، به اول بهش بگم 100 میلیون رو بده، میگه که ندارم، میگم بابا حالا بیا تبدیلش کنیم به اون بیعه ها، از اول شرط میکنیم ضمن عقد. حالا یه چیزی در شرط ضمن عقد الان هم خدمتتون عرض میکنم. حالا این نه قطعا جر منفعت نیست، ما تبدیل داریم میکنیم، میگیم تبدیل میکنیم اونی که در ذمته به قیمت روز، فردا قیمتش هرچی بود ما به همون تبدیل کردیم. نکنید این جر نفع نیست دیگه، من در حقیقت همون پولمو دارم از شما میگیرم دیگه. کمتر این دور زمونه هست که مثلا کسی رو پول بمونه دیگه، یعنی خلاصه هر کس پول داشته باشه حداقل نخل لوبیا میخره دیگه برای خونش، میگه خب رو پول موندن اصلا معقول نیست. بعد شما بگی نه سود کردی، چه سودی کردم؟ 100 میلیون تو الان 2000 دلار گرفتی. این خب من عاقل که 100 میلیون تو حسابم نگه نمی‌داشتم دیگه، من 100 میلیون به تو نمی‌دادم، 100 میلیون یه چیزی خریده بودم دیگه، من 100 میلیون نگه نمی‌داشتم، من پول نگه می‌دارم که تو بگی سود کردی، حالا 100 میلیون شده 2000 دلار، من هر چی خریده بودم همین بود. ما در فرض تورم که الان محل سخنمون هست، خب تورم که اصلا حالا دلارم میگیم ضرر گاهی وقتا کردیم، چون یه اشیایی داریم که چند برابر گرونتر میشه از اون دلارم. یعنی اینطوری نیست که عرف بگه تو سود کردی تو این معامله. من میگم فرهنگم نیست، یه کسی پول داری که رو پول نمیمونه دیگه، حتما تبدیل به یه چیزی میکنه، میره لوازم منزلشو میخره، آذوقه سالشو میخره. من که این ماه نخرم سه ماه دیگه باید گرونتر بخرم، اون ماه میخرم.
درست.
پس معلوم که این امکان داره که داره یه چیزی که نگه داره ارکان به خاطر نوسانات رو شدید این سود کرده مثلا گفت فرانقش فرانسان سود کرده.
یعنی الان همه مردم همه روزه در حال سود کردنن، چون ماشینشون گرون میشه، خونهشون گرون میشه، لباس تنشون گرون میشه. میری الان یه قبا بدوزی میگه فلان قد، میگه سود کردیم ما پارسال قبا خریدیم. یعنی ما هممون الان همه روزه در حال سود کردنیم. مثلا ما سال آینده همین لباس تنمون 50% گرون شد، کفش پامون گرون شده، ماشین زیاده. این سود نیست دیگه. نکنید خود عرف نمیگه همه ما و حمدالله تو کشور داریم سود میکنیم سالانه روزانه؟ شما کدوم کشور رو میبینید که مردم بشن قصد سود کنن؟ این کجا سوده؟ بلا شما ماشین رو 5 سال قبل خریدین الان 20 برابر قیمته، زمین خریدید 20 برابر قیمته، هر چی خریدید همینه دیگه. بگه همه داریم سود میکنیم و کیف کنیم از این سود کردنیه. نکنید اینی که آقایون میگن، میبخشید من اینطوری میگم، این عرفن میگن سود کردی، تو ماشین خریدی سود کردی، زمین خریدی سود کردی. اگه سود باشه پس عرف باید بگه ما همه روزه داریم سود میکنیم. همین دیگه چی بگم شما به وقت حمله بر معانی دیگه بکنیم. چی میفهمید؟ اصلا مشکلی نیست. من میگم این آقایون که میگن اینا سوده، پس میپذیرید که همه مردم کل یوم در حال سودن؟ اصلا میپذیرید؟ نمیپذیرید. کی میپذیره؟ همه مردم ایران خوشبختانه در حال سودن روزانه. هر ماه ما داریم، ما چند درصد داریم سود میکنیم؟ اونا 50 چند درصد داریم سود میکنیم. این کجا این مردم اینا میگن سوده؟ اون موارد در فرضی که از شاخص کل یک معیار دارن دیگه. مثلا ما دلار و طلا که میگیم یه چیزی در حد شاخص کله، یه چیزی در حده. ولی ما الان داریم اشیایی که از دلار هم گرونتر میشه. داریم همین، یکی از رفاه هر وقت موضوع گرونی میشه ایشون به یه چیز دیگه این مثال میزنه. مثلا فرض رو نخل لوبیا هم اینقدر گرون شده. اتفاقا یه سالی گفتن نخل لوبیا بیشترین رشد رو داشته، یعنی هر کس نخل لوبیا خریده بیشترین ترقی رو کرد. من میخوام بگم اصلا این نگاهی که آقایون، حالا این دیگه حرف خوبی زدیم که میگن خب آقا این تورم ها سوده، بعد میگن حالا بیا تبدیل کنید به دلار و طلا. تبدیل نمیخواد دیگه، معلومه که ما سود نمیکنیم. یعنی ما هر چی که بود همین بود دیگه، فرق نمیکرد. وقتی تورم همه چیز داره گرون میشه دیگه، حالا بگید شما ماشین خریدی سود کردی، اون خونه خرید سود کرد، اون نخلوبی رو خرید سود کرد، اون فقط ضرر اون کسی کرد که پول نگه داشت. خب مردم هم پول نگه میدارن. حالا به هر حال اینا دیگه دعواشو کردیم، اجازه بدید ازش ردشیم. من زین این بحث به یک حیله دیگه اشاره کنم. بعضی هم معتقدن این حیله هم حیله خوبی. البته ما قرارمون حیله گفتن نبود، چون اصلا حیله رو ما تو بحث ربا گفته بودیم. ولی ما در بحث ربا ثقل کارم ربای معاوضی بود، البته ربای قرضی رو گفتیم. اینجا بحثمون ربای قرضی، بحث هبه مشروطه است. ما هبه به شرط قرض رو گفتیم دیگه، حکمش روشن شد. ولی هبه مشروطه رو آن میگن اینم مدل خوبیه. شما بگید آقا من 100 میلیون بهت میبخشم به شرطی که تو هم سال آینده 150 میلیون به من ببخشی. هبه مشروطه. گفتم خب اینم چیز خوبیه، شما برای فرار از تورم یا مشکلاتی از این دست هبه کنید و شرط کنید که اون آقا هم هبه کنه. چون هر دو طرف هبه است، یه طرف قرض نیست، اون مشکل رو نداره. چون بعضی‌ها میگن هبه به شرط قرض، یه کسی میاد میگه آقا من 5 میلیون به شما میبخشم به شرطی که شما 10 میلیون یا 15 میلیون به من قرض بدید. خب آقای سیستانی فرمودن خب نه دیگه، باز این چون یک طرفش قرضه اون میشه شرط قرض. ولی هبه به شرط هبه، من به شما میبخشم به شرطی که شما به من ببخشید. میگن خب این هیچ محظور و مشکلی نداره، یه دو طرف هبه است، هبه به شرط هبه است، 100 میلیون بخشیدید به شرط اینکه 150 میلیون بگیرید. الا اینکه یه مشکل داره. و اون مشکل چیه؟ و اون مشکل اینه که حالا شما قراره آقا یک سال دیگه به شما 150 میلیون ببخشه، قبل از یک سال آقا فوت کرد، شما الان بهش 100 میلیون بخشیدید که ایشون یک سال دیگه 150 میلیون به شما ببخشه. حالا اگه قبل از یک سال فوت کرد دیگه تموم شد قصه دیگه، قرار بود این آقا سر سال ببخشه که فوت کرد. اینجا یه بحثی مطرح میشه، بحث مهمیه، و اون اینه که در مواردی که ما ملزمیم به یک عقلی فعلی رو انجام بدیم، این الزام به ورثه ما منتقل میشه یا منتقل نمیشه. توجه به این نکته دارید که آقایون شرایط ضمن عقد رو از باب دین حساب نمی کنن، یعنی اینا دین نیست، دینی که من بعد وصیت مصابه ها دین باشه دین نیست، درسته؟ اما این الزام از من متوفا به ورثه من منتقل میشه یا نه؟ من یه تعهدی داشتم که به ازای اون تعهد یه چیزی هم گیرم اومده، این تعهد هم بر دوش ورثه هست یا نیست؟ این محل خلافه. آقای خویی در بحث مزارع خودشون یه فرمایشی دارن که ازش استفاده میشه، ولی به هر حال شما یه تعهدی کردی، باید به تعهدت عمل کنی، اگه تو عمل نکردی ورثه تو موظفه به عملن. مثلا این آقا تو همین هبه معوضه خودمون 100 میلیون به شما بخشید به شرط اینکه شما یک سال دیگه 150 میلیون بهش ببخشید. خب حالا پدر فوت کرده، ورثه موظفن اون 150 میلیون رو به آقا ببخشن. اینی که دارم عرض میکنم اینو کار کنید، حتی به نظرم یه پایان نامه سطح سهم هست، حداقل یه مقاله است که کلاً شرایط ضمن عقد که یک نوع تکلیفه، اینها منتقل به ورثه میشه یا منتقل به ورثه نمیشه، یعنی وارث ما موظف است که اون شرایط رو انجام بده یا موظف به انجام اون شرایط نیست. عرض کردم محل خلافه. آقایون عموماً چون شرایط ضمن عقد رو دین نمیدونن، مثل که میگن بر ورثه تکلیفی نیست دیگه، شما تعهد کردیم، ما که تعهدی نکردیم. دینم که نیست که آیه قرآن میگه من بعد وصیت نصابه ها و دین از مال ما هم که خارج نمیشه، تکلیف بر عهده شما اومده به ما ربطی نداره. ولی بعضی از آقایون میفهمن نه، به هر حال اینها تعهدات و تکالیف مالی از پدر به ورثه منتقل میشه، همچنان که اموال منتقل شد. به هر حال این 100 میلیونی که من به هبه گرفتم به شما عزیزان ورثه بنده که منتقل شد، اون 100 میلیون رو استفاده میکنید، ولی نسبت به اون تعهد و تکلیفش میگید به ما ربطی نداره اون 100 میلیون شما. خب لولا این مشکل میگن این خوبه. البته این اتفاق ممکنه در زمان حیات هم بیفته. یعنی چی؟ یعنی من 100 میلیون بخشیدم به حضرت عالی که شما سال دیگه 150 میلیون به من ببخشید، شما هم حی و حاضر و زنده سر سالم رسید، میگم آقا 150 میلیون رو ببخش، میگه میخوام معصیت کنم نمیبخشم. یعنی اون معصیت کردن و توبه آسان‌تر از بخشیدن 150 میلیون پوله. ما خلاصه توبه میکنیم، بخششم خرج میکنیم، میریم یه جای استغفار میکنیم، همه چیزم پاک میشه، دیگه نیازی به اون 150 میلیون بخشیدن هم نداره. اینجا میگن خب به هر حال اگه حاکم شرعی باشه و حاکم ولی ممتنع است و تو میتونی بری خلاصه 3-4-5 سال دادگاه و پول وکیل بدی و اینا، بعد حاکم شرعی ولی ممتنع است بیاد پول تو رو وصول کنه، حالا چقدر شو وکیل بخور و چقدر دادگاه و چقدر زیرمیزی و رومیزی، آخرش هم درست بشه قصه. اینجا آقایون میگن حل میشه، چقدر با خوشبینیم به مسائل که همه چیز که حاکم شهر که اینجا قصه رو حل میکنه. بسیار خوب، این که تمام. ولی اگه بمیره چی؟ اینطوری. حالا بعضی رو گفتن که ما برای که این اتفاق نیفته بیام در این هبه معوضه، یه کمی شوخی جدی بود دیگه، های وقت برخورده به کسی نکنه، گفتن در هبه معوضه بیام شرط نتیجه کنیم، شرط فعل نکنیم. یعنی من الان 100 میلیون به شما قرض میدم که 150 میلیون از مال شما در آینده مال من باشه. گفتن بیام شرط نتیجه کنیم. بعضی ها معتقدن با این شرط نتیجه دیگه همه مشکلات ما حل شد، چون نه دیگه لازمه ما به دادگاه بریم و دادخواست بدیم و نه لازمه بررسی کنیم که ورثه موظفن و موظف نیستن، به هر حال به شرط نتیجه مشکل رو ما حل کردیم، میان شرط نتیجه کن. خب حالا شرط نتیجه اینه که اگر من بگم که من 100 میلیون به شما میدم که همین الان 150 میلیون از مال شما مال من باشه، این که خب خوبه، ولی ما که تو قرض قصه‌مون این نیست. اگر نمیخوام بگیم 100 میلیون میدیم، آیا در شرط نتیجه معنا داره که من 100 میلیون الان به شما میدم که سال آینده 150 میلیون از شما مال من باشه؟ چی میفهمید؟ نه، حالا به ربا ما کاری نداریم، مثلا ربا رو بذاریم کنار. همچی شرط نتیجهی درسته؟ شرط نتیجه چی؟ یعنی من به شما الان 100 میلیون بخشیدم، 100 میلیون بخشیدم که در آینده یک سال دیگه 150 میلیون از مال شما مال من باشه. اون یه صورت دیگه است. حالا ایشون به یه صورت دیگه اشاره میکنن، اونو میخواستم بعد از این صورت بگم، که من 100 میلیون به شما میبخشم که همین الان 150 میلیون از اموال شما مال من باشه، ولی من تعهد میکنم تا سال آینده این 150 میلیونی که در اموال شما من حق دارم اونو وصول نکنم. این یه مدل دیگه است که باز یه تعهد بعدی میکنم که من اینو وصول نکنم، که باز من ملزم میشم که اون 150 میلیون رو یک سال تصرف نکنم. ولی من فعلا این مدل رو کاری ندارم. من الان به شما 100 میلیون میبخشم که 150 میلیون از اموال شما در سال آینده مال من باشه. این اصلا درسته یا درست نیست؟ مشکلش چیه؟ چه مشکلی داره؟ یاد ربوی نیست ها. مشکلش اینه که این که یک سال دیگه این مال من باشه میشه یا نمیشه. مشکلش تعلیقه. تعلیقه یعنی شما الان نتیجه ای که شما دارید به ازای این شرط میکنید، این نتیجه معلقه، معلقه بر زمانه، معلقه بر مضی یک سال. و آیا این چنین تعلیقی در این هبه پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ وصیت دلیل خاص داره. نکنید ما در یه موارد دلیل خاص داریم، در موارد دلیل خاص بله. وصیت خود آقای خویی مکرر گفت خلاف قاعده است که انشاء شما الان میکنید منشاء بعدم باشه. شما الان انشاء کردید منشاء بعدم باشه. اینجا مشکلش همین تعلیق، تفکیک انشاء و منشاءه. ما در اون جایی که دلیل خاص داریم، خب به دلیل خاص بهش ملتزم، مثل وصیت، مثل مضاربه، مثل اینها. مضاربه هم گفتیم همینطوری دیگه. الان من مالک نصف سودی هستم که وجود نداره. ولی در مثل این موارد این شرط نتیجه هم نکنید. پس این هبه معوضه اگر شرط فعل باشه محظورش همونیست که عرض کردم، اگر هم شرط نتیجه باشه محظورش همون در حقیقت تعلیق در منشاء است و تعلیق در عقد است. الا این که بیایم اینطوری تصریح کنیم، من 100 میلیون الان به شما میبخشم به شرط اینکه 150 میلیون شما به من بدهکار باشی، یعنی از اموال مال من باشه، هبه رو به صورت شرط نتیجه. اما من متعهد میشم تا یک سال دیگه نسبت به این 150 میلیون از اموال شما که مال منه هیچ گونه دخل و تصرفی نکنم. به این شکلش فقط درست میشه، به غیر این شکلش محاضر به وجود میاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.